أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يتفرغا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بعد از بیان احکام خانوادگی فرمود اگر اینها خواستن از یکدیگر جدا بشوند، خداوند هر کدام از اینها را از اون سعه و گشایش روزی که دارد تأمین میکند و خداوند واسع است از در علم و قدرت و حکیم است که به چه کسی اعطا کند و چه اندازه اعطا کند. تا اینجا قبل از ماه مبارک رمضان بحثش تمام شد. اما فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، این جمله در این بخشی که قرائت شد سه بار تکرار شد، این ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. تکرار این جمله برای صرف تأکید نیست، چون تأکید جاییست که یک مطلب باشد و سه لفظ همون مطلب واحد را برساند، میشه تأکید. ولی اگر سه مطلب بود و برای هر مطلبی به یک اصل جامع استدلال شد، این تأکید نیست. در اینجا سه مدعا و سه مطلب است. مدعای اول این است که فرمود و این یتفرقا یغنی الله کلن من سعتهی و کان الله واسعا حکیما. چرا خدا واسع است؟ برای اینکه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون مدعا، این هم دلیل. بعد هم فرمود ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، ما شما و گذشته ها را به تقوا امر کرده ایم و این تقوای حکم مشترکی است بین همه امت ها. اونگاه فرمود به ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به همه شما چه گذشتگان و چه شماها گفتیم که اگر تقوا پیشه نگرفتید، کفر عملی داشتید یا کفر اعتقادی که زمینه کفر عملی را فراهم کرد، آسیبی به خدا نمی رسانید. چرا؟ چون لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس اون هم یک مدعا و این هم دلیل که این لله ما فی السماوات و ما فی الارض استدلال است برای مدعای دوم. اونگاه در ذیل فرمود این یشا یذهبکم ایها الناس و یأتی به آخرین، اگر خدا بخواهد شما را منقرض می کند و گروه دیگر را زنده می کند. حالا عرض میکنم خود معصیت در جمله ذیل فرمون این یشا یذهبکم و یأتی به آخرین، اگر خدا خواست شما را منقرض می کند و نسل نو به بار می آورد، این مدعا یه دلیل طلب می کند. دلیل او هم این است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس چون سه مدعا در این بحث ذکر شد و هر مدعای دلیل طلب می کرد، لذا این دلیل را در سجاد بازگو کرد. این تکرار نیست که برای تأکید باشد، این برای آن است که سه مدعاست و جامع هر سه مدعای اصل کلی است. و اگر چون گاهی علت قبل از معلول ذکر می شود، گاهی بعد از معلول، و لام لام تعلیل است دیگه، چون بابش هم برای این هست، چون برای این هست. اون که لام لام ملکیت است، چون ولله ملک السماوات والارض است، بنابراین میتواند این یشی یذهب کن و یعتی با آخرین. چرا؟ چون لله ما فی السماوات ما فی الارض. چون اگر لله قبل نبود دیگه بدون واو ذکر میشد، اما چون قبل ذکر شده است به عنوان تمهید، گاهی بیان سبب قبل از ذکر مسبب است، گاهی بعد از او. چون بیان سبب قبل از ذکر مسبب است با واو یاد شده است، سمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا و این یشه یزه بکن. خب قدرتش باید معلل بشه. چرا قدیر است؟ برای اینکه همه جهان ملک اوست. اگرم میفرمود قدیر استم باز علت میخواست، اما وقتی بفرماید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، قدرت او را اثبات میکنه. خب چون اون تضمین شرطیت شده است، معنای شرطیت در او تضمین شده است، این اساره بحث. اما حالا جزئیات بحث. فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض که استدلال است برای قبلی. اونگاه که فرمود ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم، یعنی مسئله تقوا نظیر مسئله قسط و عدل جزء خطوط کلی اخلاق به فقه است، مثل اصل روزه گرفتن که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اما خصوصیت روزه که در ماه رمضان باید باشد، 30 روز باید باشد، این ممکن است در ادیان و امم گذشته سابقه نداشت. که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن من شهد منکم الشهر فلیصوم و من کان مرید در او علی سفر فعدت من ایام اخر. ولی اصل روزه گرفتن در گذشته سابقه داشت، شمود کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل اینکه اصل نماز هم در امم گذشته سابقه داشت. چست عیسی، چست یحیی، این بزرگان فرمان رو اوصانی به صلات و زکات مادوم تو حیا. اما خصوصیت هایی که در اسلام است ممکن است که در شرایع گذشته سابقه نداشته باشد. اینجا هم اصل تقوا و رعایت بندگی خدا این یه اصل کلی است، نسخ نشد که مثلا دستور تقوا مخصوص به امت مرحومه باشد و در امم گذشته سابقه نداشته باشد. این چنین نیست. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، این دستور تقوای اصل مشترک غیر قابل نسخ است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این من قبلکم آیه متعلق به اوتوا الکتاب است یا به الذین؟ یعنی ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم، یا ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم. به هر تقدیر معنا تام است، ولی اگر ظرف باشد برای الذین مناسب تر است. یعنی ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم، که این یک حکم فقهی جامع است، به همه هم اعلام میکند که این یه اصلی است که بنده در پیشگاه پروردگارش باید با تقوا باشد. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی ولقد وصینا الذین من قبلکم و ایاکم، چی وصیت کردیم؟ ان اتقوا الله. بعد هم فرمود به این تکفرو، حالا یک کسی کفر ببرزد، این کفر یا کفر عملی است یا کفر اعتقادی. کفر عملی آن است که خود شخص انظر اعتقاد موحد باشد و مبدع و معاد و وحی و رسالت معتقد باشد، ولی در مقام عمل تمرد داشته باشد. نظیر اون که در پایان آیه حج آمده است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی. این و من کفره همون کفر عملی است. یا اون چه که در مقبوله عمر ابن حنظله و مانند آن آمده است که حکم حاکم شرع حکم نافذی است، مثل حکم خود معصوم علیه السلام است. بعد فرمود الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله، این مضمون در اون مقبوله هست. اگر کسی حکم والی اسلامی یا قاضی اسلامی رو رد بکند به منزله ارتداد است. این ارتداد عملی است نه ارتداد اعتقادی. خب هیچ معصیتی هیچ انسانی مرتکب نمی شود مگر روی تمرد که در مقام عمل متمرد است. و اگر کفر اعتقادی بود معاذالله که زمینه کفر عملی را فراهم میکند، کفر اعتقادی آن است که معتقد نباشد اصلا به مبدأ و معاد. خب. فرمود و این تکفرو، حالا یا در اثر کفر اعتقادی بی تقوا بودید یا نه موحد بودید ولی مسلمان فاسق بودید که خود این فسق کفر عملی است. اگر کفر ورزیدید بدانید که هیچ ضرری به خدا نمی رسانید، یک هیچ نفعی هم عائد شما نمی شود، دو اما هیچ ضرری به خدا نمی رسانید برای اینکه لله ما فی السماوات ما فی الارض و ان تکفروا فان لله. چرا این تقریبا دلیل است برای اون محذوف لا تزرونه شیئا، چرا؟ بلکه فین الله ما فی السماوات ما فی الارض. و شما هم هیچ سودی نمیبرید بر اینکه اگر یک موجودی بخواهد به شما سودی برساند اون موجود یا آسمانی است یا زمینی و همه اینها بنده خدا و طبق دستور او کار میکنند. پس شما ضرری به خدا نمیرسانید چون لله ما فی السماوات ما فی الارض، خیری هم نمیبرید برای اینکه لله ما به سماوات ما برمز. در باره اینکه ضرری به خدا نمی رسانی سوره مبارکه ابراهیم مشابه این مضمون را دارد. آیه 7 و 8 سوره ابراهیم این است که به استعذن ربکم لئن شکرتم لعزیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی شدید. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فإن الله لغنی حمید. اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند هیچ آسیبی به خدا نمی رسانند چون خدا ذاتاً بی نیاز است. خب این حمیدون یه پیام دیگری دارد، ولی شما با این کفرتون به خدا ضرر نمی رسانید و اگر بخواهید نفع ببرید اون هم مقدور نیست برای که همه موجودات تابع خدا هستند. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اگر همه موجودات مطیع خدا هستند شما بخواهید از یک موجودی نفع ببرید مقدورتون نیست چون ها بدون اذن خدا که کار نمیکنن. که مطلب دیگران است که چرا شما از قافله هستی جدایی؟ این فن لله ما فی السماوات ما فی الارض تنها بیان از وسعت ملک خدا نیست، بلکه بیان از وسعت تسبیح و عبادت بندگان خداست. فن لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، لله یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، اسلم لله ما فی السماوات ما فی الارض. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. این 4 طایفه از آیات همه نشون میدهد که همه تسبیح گوی حقن. واسه شما چرا از قافله هستی جدا میمونید؟ شما در اون نظام تکوینیتون هم مسبحی، منتها تو اعتبارات تشریعی ممکن است کفر بورزید. وگرنه اصل هستیتون مسبح است، زبانتون مسبح است، دست و پای شما تسبیح گوی حق است، ولی این زبان اعتباری شما در اختیار شماست. بنابراین شما اگر هم بخواهید طرفی ببندید باید لااقل با خودتون موافق باشید. اصل هستیتون بنده خداست و مطیع اوست. فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس به این تکفرو فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیاً. این کان الله غنیاً ناظر به آن است که نیازی به عبادت شما نیست. اون حمیداً ناظر به آن است که لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض. او ذاتاً محمود است، همه حمدگوی او هستند. خب چرا شما حمد او نگویید؟ اون نه تنها ذاتن مستحق حمد است، بلکه بالفعل محمود است. همه موجودات ثناگوی او هستند و ثنای او را میگن. پس اون چی که در سوره مبارک ابراهیم بود، یعنی آیه 8 که این تکفرو انتم و الفر ارض جمیان ان الله لغنی و حمید، با اون چی که در این آیه 131 که همین سوره مبارک نساء که محل بحث است که من بکان الله غنی و حمیدا، یه مطلب دارن. خدا از شما بی نیاز است، یک، و ذاتن محمود است. اولا حامد است برای اینکه خودش رو حمد کرد. محمود هم هست چون همه اشیاء میشین لایسب به او به حمده، نه تنها همه تسبیح گوی او هستن، همه حامد او هم هستن. جامع ترین آیه همون آیه سوره اسراس که همون ام من شین لایسب به او به حمدهی. تنها انسان نیست که در رکوع سجود میگه سبحان ربی الاعلا یا سبحان ربی العظیم به حمده، بلکه هر موجود میگه سبحان الله به حمده. هر موجودی تسبیح او با تحمید آمیخته است. این هم در بحث قلب ملاحظه فرمودی، سر آمیختگی تسبیح با تحمید آن است که هر موجودی نقص خود را میبیند. این یک، هیچ موجودی نیست که خیال بکند کامل است. نقص هر موجودی برای او بیان است، چون میداند محتاج است. منتها برخی خیال میکنند مستغنی هستند، خیال میکنند که خودشون میتوانند اون حاجتشون رو برطرف بکنند، ولی هیچ کس خیال نمیکند که غنی است. غنی یعنی بینیاز. اگر یه موجودی محتاج بود و چیزی که حاجت او را رفع بکند نداشت، چنین موجود رو میگن فقیر. اگر موجودی محتاج بود و چیزی که حاجت او را رفع بکند داشت، چنین موجود رو میگن مستغنی. به موجودی که اصلا محتاج نبود او رو میگن غنی. این فقط خداست، ذات اقدس اله است. ممکن است کسی خیال بکند که مستغنی است، ولی باید بداند که در کنار سفره نعمت حق نشسته است. ما بکن من نعمت فمن الله. خب پس هر موجودی برای او بیان است که محتاج است. این یه مقدمه. باید به کسی مراجعه کند که او محتاج نیست. این دو، نه تنها محتاج نیست بلکه توان اون را دارد که حاجت محتاجان را هم برآورده کند. این سه. ممکن است یه موجودی محتاج به غیر نباشد، ولی مشکل غیر هم نتواند حل کند. اگر یک موجودی محتاج به غیر نبود، هرگز موجودهای دیگر به او مراجعه نمی کنند، مگر اینکه او یک کمال دیگر را دارا باشد و اون این است که بتواند رازق باشد. پس هر موجودی از موجودات جهان امکان به نقص خود آگاه است. این یه مقدمه. به کسی مراجعه و به موجودی پناه می برد که او محتاج نباشد. این دو، و به موجودی تکیه می کند که گذشته از این که او موجود محتاج نیست، توان رفع حاجت را هم دارد. این سه. با حفظ این سه اصل به او مراجعه می کند و از او نعمت دریافت می کند و مشکل خودش را حل می کند. خب چون خود را محتاج می بیند به کسی که سبحان عن الحاجت است، یعنی منزه از حاجت است، مراجعه می کند. پس او سبوح است و قدوس. به سبوح مراجعه میکنه، نه به ناقص. یعنی به کسی که منزه از نقص است مراجعه میکنه. خب وقتی به او مراجعه کردن و نعمت را از او دریافت کردن، به شکرانه این نعمت ثناگوی اویند. پس هر موجودی تسبیحش با تحمید آمیخته است. این من شیئن الا یسحب بهو به حمدهی تعالی. این برهان مسئله است. اما اون آیات دیگر که لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا یسحب بهو لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا یسجد لله ما فی السماوات ما فی الارض، اسلم لله ما فی السماوات ما فی الارض، این نکته را که در سوره اسراء به عنوان جامع دارد ندارد. پس این سبحان ربی الاعلا و به حمده یا سبحان ربی العظیم و به حمده شعار همه موجودات است. این من شین الا یسبحه به حمده. وقتی همه اشیاء تسبیح گوی او بودند، معلوم شد او غنی است. وقتی همه اشیا ثناگوی او بودن معلوم شد که او ولی نعمت است و این جمله یا ولی فی نعمتی زبان حال همه موجودات است، ولی نعمت همه او است. پس او می شود حمید، همون طوری که حمید به معنای حامد است که حمد نفسه او فرمود الحمدلله، حمید به معنای محمود هم هست برای اینکه همه موجودات او را حمد میکنند. لذا فرمود این تکفرو فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. این دو بخش از بحث گذشت. بخش سوم این است که همود ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. این تهدید است. تا کنون بیان این نکته را به همراه داشت که اگر کفر ورزیدید آسیبی به خدا نمی‌رسانید. الان دارد تهدید میکند که اگر شما را از بین برد چی کنی؟ این معنا مقدورتون هست که شما کنتم امواتا فاحیاکم، این درک بکنید مقدورتون هست، چون لله ما فی السماوات ما فی الارض. بعد هم نه تنها قادر است بلکه وکیل تسخیری هم هست. حالا چه شما توکل بکنید چه توکل نکنید، ما چه توکل بکنیم چه توکل نکنیم، او وکیل کل شیء است، کارهای ما رو به عنوان وکیل انجام میدهد، بلکه ولی ما هم است. چون وکیل تسخیری است به قول المطلق کارها را انجام میدهد، لذا به دلخواه ما کار انجام نمیدهد، برابر مصلحت و مشیت نظام کار انجام میدهد. چه بهتر که ما او رو وکیل بگیریم به نام توکل. حالا که ما عاجزیم و قادر نیستیم مشکلمون را حل کنیم، چه بهتر که به خدایی که علیم و غنی و حمید است مراجعه کنیم، به او رو وکیل خودمون قرار بدیم. این میشه توکل. فرمود اگر شما به او توکل نکردید و کفر ورزیدید، او وکیل تسخیری شماست. بالاخره این وکیل مطلق است. چون وکیل مطلق است شما را میبرد یه دیگر میآورد. چون لله ما فی السماوات و ما فی الارض این مالکیت را دارد، این قدرت را دارد، وکالت را هم دارد و کفا بالله وکیلا ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین. این که فرمود ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین، در دو قسمت قرآن این بیان شد. یکی برای بیان اصل قدرت و مالکیت ذات اقدس اله است و اینکه شما یه موجود ضعیفی هستید، خدا خواست شما رو میبرد به گروه دیگر میآورد. یکی در مورد دیگر است و این است که خداوند دست از دینش بر نمیدارد. شما اگر دین او را یاری نکردید، این طور نیست که خدا اجازه بدهد کفر عالم را بگیرد. شما رو میبرد، یه عده دیگر می آورد که حافظان دین او و عارفان دین او باشند، شما نشد دیگری. گروهی از مفسرین اینا پنداشتن که این آیه ناظر به اون مطلب اول است که اگر خدا خواست شما رو می برد یه عده دیگر می آورد، در حالی که آیه در اون سیاق نیست. آیه نمی خواهد قدرت نمایی خدا را بیان کند که خدا میتواند شما را ببرد، نسل دیگر رو به بار بیاورد. آیه میخواهد بگوید که خدا دین خود را حفظ میکند. شما اگر کفر ورزیدی، تقوا پیشه نکردی، شما را میبرد یه عده مؤمن متقی میآورد. لذا این آیه مطابق با سوره ابراهیم نیست، بلکه مطابق با سوره 47 است که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در سوره ابراهیم آیه 19 این چین است: الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز. اونجا بیان اصل قدرت حق است. فرمود مگر ندیدید که خدا شما را آفرید و میتواند شما را ببرد و گروهی دیگر بیاورد؟ به این برای خدا سنگین نیست؟ خدا به کل شیء قدیر است. الان سخن در باره قدرت مطلق خدا نیست، سخن در حیاست و حفظ دین خداست. این آیه محل بحث مطابق با سوره 47 که قبل از سوره فتح است به بلا مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، مطابق با اوست. آیه 38 سوره 47 این است: ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. حالا شما اگر اعراض کردی خدا دست از دینش بر می‌داره؟ این چنین نیست. شما نشد دیگری. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. شاهد این معنای دوم گذشته از نظم سیاقی که در خود آیه است، چون آیه دارد علیه کفر و به سود تقوا سخن میگوید، شاهدش این است که زمخشری در کشاف نقل کرد، بعد از زمخشری دیگران هم نقل کردن و بعدها نوبت مرحوم امین الاسلام در مجمع رسید، ایشون هم در مجمع نقل کردن که وقتی این آیه نازل شد این یشع یذهب کم ایها الناس و یأت بآخرین، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دست مبارکشون رو دوش سلمان اشاره کردن، فرمود که انهم قوم هازا، مردمی از ایران میاین و حافظ دین خواهند بود. خب این برابر اون آیه آخر سوره 47 در می آید که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. مشابه آیه دیگری است که فسوف یأتی الله بقوم یحبونه یحبون الله عزلت المؤمن عزت الکافرین، مشابه اون آیه است که فرمود اگر شما اعراض کردید خداوند یک گروهی را می آورد که اونها محبان خدا هستند، محبوبان خدا هستند، نسبت به مؤمنین متواضعی هستند، نسبت به کفار خوی تهاجم و سلحشوری دارند، همون رو همه بین هم اشد و علی الکفار است. این عزتن عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین همین است که رو همه بین هم اشد و علی الکفار، رو همه بین هم. اون بخش که تمام شد به دستور چون تقوا ورزیدن و پرهیز از کفر هم شامل مسائل خانوادگی است هم شامل مسائل اجتماعی، لذا فرمود که مسئله رعایت تقوا جزء اصول کلی ادیان دین الهی است که ولقد بسین الذین من قبل اوتل کتاب من قبلکم و ایاکم ام اتقوا الله. در این محور برهان قائم میکند که اولا تقوای دستور عمومی است به همه ادیان و ملل، به همه ملل گفته شد، گرچه دین عند الله اسلام است بیش از یکی نیست، و اگر کسی تقوا را از دست داد و کفر ورزید، خواه کفر عملی خواه کفر اعتقادی، این چنین نیست که خدا دینش را رها بکند بگد حالا این مردم که دست از دینشون برداشتن ما هم رها کنیم، این طور نیست، بلکه گروه دیگر را می آفریند که حافظ دین او باشند. این یشع یذهبکم یعنی شما را می برد، چون شما که دین را حفظ نکردی، خدا کسانی را می آورد که حافظان دین او باشند، نظیر همون آیه 38 که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، یا نظیر اون آیه دیگر که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمن عزة علی الکافرین. خب اون اگر باشد اون را در همون سوره مبارکه 47 یا در سوره فتح برهان و مسئله را اقامه کرده است که لو یشاء الله لانتصر منهم لكن ليبلوا بعضكم ببعض، در همون سوره فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم لكن ليبلوا بعضكم ببعض، یعنی اگر خدا بخواهد میتواند دینش رو یاری کند با معجزه با الجا و مانند آن، ولی بشر کامل نمیشود، بشر وقتی کامل میشود که با آزمون الهی امتحان بشود. حالا خدا اگر یه عده رو امتحان کرد اونا از امتحان رفوزه شدن دو سرفراز برو نیمدن. کتب علیکم القتال بابا کرهن لکن و اصا ان تکره شعن بابا خیرون لکن و اصا ان توهب شعن بابا شعن لکن. حالا خداوند قتال را بر یک عده واجب کرده است، اونها در امتحان موفق نشدن، فرار کردن. خدا دست از دین بر می دارد یا نه یه عده رو خلق میکند که یحبهم و یحبونه اشداء علی الکفار رحما بینهم، این چه این قاعده بود دیگر؟ این یه امر اختیاری است، بشر خودش باید کسب بکند، بشر خودش باید کسب بکند، وگرنه میشود جبر و بی اثر. با جبر اگر کسی را وادار بکنند که محب بشود، این کمالی برای اونی. خود بشر در سر دوراهی قرار دارد، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا انا هدیناه و نجدین بمانند اون. بنابراین بر اساس اون مطلب که لو یشاء الله لن تسر منهم ولکن بیبلو بعضکم ببعد، خداوند افراد را می آزماید تا هر کسی که حافظ دین الهی بود در اون امتحان سرفراز براید، و اگر کسی حافظ او نبود که مردود می شود. خدا به وسیله اینها حفظ میکند، لذا فرمود به این که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، بعد فرمود هو الذی ایدک بنصره و المؤمنین. ابزار کار بشرن، لذا در قرآن اول به پیغمبر میفرماد به این که خدا و مؤمنین حافظ دین تو بودن، بعد برای حفظ اون توحید میفرماد مبادا کسی خیال کند که برای حفظ دین دو عامل وجود دارد، یکی خدا و یکی خلق خدا، بلکه خلق خدا ابزار فرمان الهی هست. آیه دیگر نازل شد که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. پس اگر در بخش از آیات آمده است که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مؤمنین برای حفظ دین کافی است، در بخش دیگر اینو توجیه کرد، فرمود به این که این که گفته شد خدا و مؤمنین، اینا در طول همه نه در عرض هم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. لذا بعدن انسان وقتی طایفه ثانی از آیات رو که دید، با آیه اول که برمیگردد احتمال میداد که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، این من عطف بر الله نیست، یعنی الله و مؤمنین حسب و کافی هست، بلکه مؤمنین عطف بر کافر حسبک است، یعنی برای تو و مؤمنین خدا کافی است. این تدبر در آیه است، هر دو هم درست است، اما اون کسی که معنای دوم را از آیه می فهمد که برای اولین بار نمی فهمید که بعد از جمع بین آیات با دید موحدانه وقتی به خدمت آیه می رود، می بیند که حتما این المؤمنین عطف بر کاف است، دیگه به فکر حرف ابن هشام در مغنی نمی افتد که آیا می شود چیزی رو بر زمین عطف کرد، که او از شافعی نپرسیدم ساری این مسائل، باید یه مغنی دیگری روی این معارف نوشت که آیا می شود اسم ظاهر را برای ضمیر متصل عطف کرد یا نه. او گرفتار شعرهای دیگه است، اما وقتی که فرهنگ توحیدی شد، یه معارف قوی تر شد، ادبیات هم عوض می شود. قرض آن است که بار اول نمی شود فهمید که حسبک الله و من اتبعک که این من عطف بر کاف است، بلکه بحث ظاهری است که خدا و مردم، چون که الان خیلی ها وقتی میخوان از انقلاب اسلامی سخن بگوین میگوین سه چیز عامل است بود، مکتب بود، رهبر بود، وحدت مردم بود. اینا حرف های متوسط است، نه حرف های نهایی. وقتی دوباره به خدمت قرآن میروند برن که هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین لله جنود السماوات والارض، نمیشه گفت عامل انقلاب سه چیز است در عرض هم، همه اینها ابزار کار خدایان. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، این چنینن. بعد هم یه قدری که جلوتر رفتیم میبینیم به این که خدا و پیغمبر میفرماد که اگر نبود توفیق من تو هم میلرزیدی، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این یه مرحله سوم است. هر سه حق است، این محصول تدبر در آیات است. و اونها که یه قدی جلوتر رفتن یک بهره دیگری بردن. حالا یک یادی از استاد اون مرحوم آیاش منطقی آموری رضوان الله علیه بکنیم. این بزرگوار خب میدونید از فقهای کم نظیر بود، فقیه بود، فیلسوف بود، عارف بود. این 10-12 جلدی که شرح عروه چاپ شد که ملاحظه فرمودید، این در فقه مرحوم آقای نائلی در اجازه اجتهادی که بهشون دادن نوشتن صفوت المجتهدین العظام. این از شاگردان ممتاز مرحوم آقای نائلی و زیاد رضوان الله. اون درر فرائدی که به عنوان تعلیق بر شرح منظومه نوشته شد، اون قلمش و اون تقریرش نشانه مهارت کاملش است در فلسفه. و مثل سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی از شاگردان خصوصی درس مرحوم آقای قاضی بودن در اخلاق، لذا خوب تربیت شد، خوب پرورش یافت. ایشون یه روز این حدیث شریف را که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف معانی الاخبار نقل میکنه، این حدیث نقل کرد، بعد یه زیلی از خودشون اضافه کردن. اصل اون حدیث هست، یه حدیث لطیفی هم هست. مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل میکنه که کسی آمده حضور امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ابوالقاسم؟ فرمود برای اینکه او یه پسری داشت و اون پسر گرچه رحلت کرده در گذشت، اون پسر قاسم بود و پیغمبر شده ابوالقاسم. عرض کرد زدنی بیانن، خب یعنی این مقداره که خب ما میفهمیم مدت هاست الان در خدمت شما، این چطور میشه ما اینا رو ندونیم؟ زدنی بیانن. فرمود حالا که میخواهی معنای کنیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را که به ابوالقاسم مکناس بدانی بدان. مطلبی را حضرت فرمود در یه جمله که شرحش به این دوست مقدم است. مقدمه اول آن است که مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است؟ به آتش میگوید این شیعه من است، دوست من است، او را رها کن و اون دشمن من است، خزیه او را بگیر. پس علی قاسم الجنت و النار است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب در مکتب پیغمبر این معارف و علوم را یاد گرفت و شاگرد او؟ این دو. مقدمه سوم، مگر نه آن است که شاگرد فرزند استاد است و استاد به منزله پدر شاگرد است؟ این هم مقدمه سوم. فرمود روی این اصول و مقدمات پس پیغمبر ابوالقاسم است، او پدر علی ابن ابی طالب است که قسیم الجنت و النار است. خب حالا این معنا با اون معنای ابوالقاسم که یعنی پدر فرزند قاسم چقدر فرق دارد؟ هر دو حق است. بعد این خیلی خوشحال شد، مثل که هر کسی از ما وقتی به این حدیث نورانی برخورد میکنه خب خیلی برای ما تازگی داره و لذیذ است. پاشد رفت مرحوم آقای آموری رضوان الله علیه، مرحوم شمتقی آموری رضوان الله علیه، میفرمودن بینکم اگر این حوصله خرج میداد و از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه درخواست میکرد که زید نیرایانن، معارف دیگری رو هم به او میگفت. غرض آن است که این چنین نیست که انسان یه قدری که جلوتر رفت همون جایی باشد که بگوید بس است، راه همچنون ادامه دارد. شما همین آیه یا حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین را میبینید، در سه مقطع سه معنای تازه از این آیه به دست میآید و هر سه هم حق است و در طول هم است. اینا را نمیگن تأویل قرآن، تأویل قرآن چیزی دیگه است. اینا معانی قرآن است، باطن قرآن است، مصادیق قرآن است، یکی پس از دیگری ظهور میکنند. تأویل قرآن چیز دیگه است. الحمدلله رب العالمین.